انصراف افکنی، یا باز به باور دیگه هر گونه باز برقراری توازن هم ناشی از همین مسئله است که یک موازنه قوایی به هم میخوره و اقدامات و تحرکات و تحریکات لازم در چارچوب این مقوله صورت میگیره. منتها یه تفاوتی هست بین موازنه قدیم و موازنه جدید. این رو این جز اون تحولات مفهومی است که صورت گرفته، شاید در محافل آکادمیک ما و دستگاه های تحلیل ما عمدتاً کمتر به این مسئله توجه میشه که هنری کیسینجر، استراتژیست معروف آمریکایی که به ویژه در این دولت هم خیلی تأثیرگذار هست افکار و آرایش، این معتقد هست که نظریه سنتی موازنه قوا بر دو بعد توانایی نظامی و صنعتی تأکید داشت، اما موازنه قدرت نوین بازتاب سطح توسعه علمی یک جامعه است. این تفاوت رو ایشون مطرح میکنه که این میتواند از بستر تحولات داخلی یک کشور به اصطلاح شکل بگیره و منشأ نوعی تهدید بشه. کیسینجر مثال میزنه، میگه مثلا موازنه قوا زمانی به هم خورد که در واقع اون توانایی که ما داشتیم در انحصار یک چیز این شکسته میشه، و این چیزیست که از قضا در مورد مقوله هسته ایران هم موضوعیت داره. بحث شکستن این انحصار موازنه است که روش تمرکز دارن. برای اینکه این بحث رو ببریم توی سیستم و ساختار آمریکا بهتر میتونیم نتیجه بگیریم. به همین خاطر من در قالب چند بند این مسئله رو طرح میکنم که شاید بیشتر قابل درک هست. یکی این که ساختار آمریکا یا هم استبلیشمنتش که شامل رهبران هست، شخصیت های تأثیرگذار اهم از این که بیرون از قدرت باشند یا در داخل ساختار قدرت، احزاب، نهادها، سازمانها، رسانه‌های دولتی و غیر دولتی، پینک تانک ها، کنگره، نهادهای فدرال، دستگاه دیوانی، نهادهای نظامی و امنیتی، اینها این باور وجود داره که کلهم اجمعین همه اینها محافظه‌کارن و محافظه‌کاری از قضا با واقع‌گرایی مخصوصا در سیاست خارجی ارتباط وثیقی داره. این دو مفهوم برای تحلیل ما خیلی مفاهیم کلیدی هستند. خب توی این ساختار با این مختصات محافظه‌کاری و واقع‌گرایی با برنامه هسته ایران حتی در دهه 60 هم مخالف بودند. یعنی زمانی که نیکسون بود و اون زمانی که قانون اتم برای صلح رو آیزنهاور ارائه کرد، همون موقع مخالفت ها با مقوله هسته ایران وجود داشت و تعبیرشون هم در اون زمان، دلیل مخالفتشون هم در اون زمان این بود که اینها بر موازنه قوا در منطقه اثر گذار هست. متناسب با این دو نکته‌ای که عرض کردم، در واشنگتن هدف ایران از پیگیری همزمان دو مقوله، یعنی هم برنامه موشکیش و هم صنعت هسته‌ایش، تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای هست و این موازنه قوا را در منطقه و معالن در جهان به ضرر آمریکا به هم می‌زنه. از حیث تئوریک، استراتژیست‌های واقع‌گرای آمریکا فراتر از منطقه یک باور دیگر هم دارند که ایران غیر از این که میخواد نظم منطقه را هم به هم بزنه، متأثر از ایدئولوژی انقلابیش و همینطور تمدن سلطه مآبش در طول تاریخ و در واقع عجین کردن این دو، درامیختن این دو با هم دیگه، حتی نظم موجود بین الملل را هم بر نمیتابه و در صدد تغییرات در سطح نظام بین الملل هم هست. ببینید این جمله آقای کیسینجر که عرض میکنم، خیلی ها باور دارن که الان شاید بیشترین نفوذ و تأثیر رو بر سیستم فعلی آمریکا داره، این جمله رو دقت بکنید ببینید چطوری این نکات رو نمایندگی میکنه. میگه در حکومت آیت الله ها معنا و مفهوم سیاست رویارویی با غرب بر سر دادن امتیازات علمی و فنی یا فرمول های مذاکراتی نیست، بلکه بحث بر سر ماهیت نظم جهانی است. این مشخصا این گزاره رو که من عرض کردم تایید میکنه. این برداشتی که گفته شد در نظر مقوله موازنه، جالبه بدونید که در تمام سطوح ساختاری و سیستمی آمریکا که کمابیش وجود داره، اصطلاحاً بای پارتیزن هست، یعنی هر دو حزب این تفکر رو قبول داره، هم دموکرات خواه و هم جمهوری خواه. لذا اینجا بود که اونها از اساس در خصوص مقوله هسته ایران در پی غنی‌سازی صفر بودن، زیرو این رکشت، و در کنار اون البته راه حل اساسی رو برای دستیابی به این مقصد تغییر رژیم هم میدیدن. به باور اینها هر گونه موازنه قوا اگر تغییر بکنه در سطح منطقه یا این موازنه قوا به هم بخوره، چند اتفاق مهم میفته که شما وقتی که تحلیل کلامی و مفهومی میکنید میبینید بازتاب همین تفکر هست که تو کلام اینها منعکس میشه. یکی از اون اتفاقات اینه که امنیت اسرائیل به خطر میفته. دوم این که متحدان عرب آمریکا تهدید میشن، و سوم این هست که نیروهای نظامی آمریکا در معرض حمله قرار میگیرن، نیروهایی که شخصا در منطقه هستن. وقتی که به این چارچوب نگاه میکنیم میبینیم که مسائل دیگه مثلا طرح میشه، مثل نگرانی از اشاعه هسته‌ای و نمیدونم تهدید جهانی و یا مثلا فقدان مشروعیت یک نظام سیاسی در داخل یک کشور، اینها در مقیاس این موازنه مباحث حاشیه‌ای تلقی میشه. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش چیه؟ یعنی اینکه ایران صنعت هسته‌ای داشته باشه، اینکه ایران موشک بالستیک داشته باشه، اینکه یک نظام انقلابی آرمانگرا داره که معمولا هم این نظام ها به تحلیل آمریکایی‌ها به دلیل اینکه به آرمان‌هاشون نمیرسن عصبانی‌تر میشن، خشن‌تر میشن، دنبال این هستن که موازنه رو به هم بزنن اگر نمیتونن موازنه ایجاد بکنن. یکیش اینه که برتری نظامی اسرائیل و امنیت این رژیم به عنوان پایه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم، این به هم میخوره و این نباید اتفاق بیفته. دوم این که به دلیل اهداف هژمونیک ایران، متحدان منطقه‌ای آمریکا در خلیج فارس نباید در معرض تهدید امنیتی و معالن تهدید سرزمینی قرار بگیرند. سوم این که با توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاسی جمهوری اسلامی و ترکیب آن با لایه‌های ملی‌گرایانه امپراتوری که عرض کردم، دیگه این عواقبش بیشتر از منطقه فرامنطقه‌ای هم خواهد بود و نظم بین المللی مبتنی بر محور غرب یا نظم بین المللی غرب محور به مخاطره میفته، و در چنین شرایطی امکان کنترل و نظارت آمریکا بر موازنه منطقه‌ای و بین المللی دچار چالش میشه. این چیزیست که از حیث تئوریک و مبانی تفکری توی آمریکا میگذره، با عبارت کم و بیش یکسانی که ما میبینیم. به همین خاطر اونها با هر گونه امتیاز دادن به ایران توی این حوزه ها مخالفن، برای همین در یک مقطعی اصلا مذاکره نمی کردن و حتی باورشون این بود که مذاکره هم بکنن به دلیل که این به دلیل اینکه ایران غیر قابل اعتماد است به نتیجه نمیرسه و نظارت های ویژه آژانس را هم کافی برای این کار نمیدونست. توی این چارچوب در حدود 4 دهه بعد از انقلاب یک پروپاگاندای سیاسی علیه ایران را انداختن به شکلی که یک اطلاعات انباشتی در بدنه بوروکراسی و دیوان سالاری آمریکا راجع به ایران شکل گرفته. اگر دقت فرموده باشید در دیداری که آقای ترامپ با نظامیان آمریکا داشت، همونجا میگفت من چیزهایی میگم به شما که باید انجام بدید، اما میدونمم که باید از طریق این بوروکراسی طی بشه. اونا هم تحفظات خاص خودشون رو دارن، ولی در مقوله ایران کمتر این تحفظات دست و پاگیر هست. برای همین هم ما میبینیم که نفوذ این لابی ها و کنش و واکنش هایی که علل قاعده وجود داره و این تفکر پروپاگاندایی و این تفکر موازنه قوایی در واقع ایران رو اینجوری معرفی میکنن، هم به سیستم و هم به مخاطبین عام و خاصی که دارن: کشوری انقلابی، حامی تروریست، ناقض حقوق بشر، در پی جنگ افزار هسته‌ای و تلاش برای استیلا بر خاورمیانه و نابودی اسرائیل. بر این اساس ساختار سیاسی آمریکا که عمیقا محافظه‌کار هست و در مقابل هر گونه تغییر و تحول در برابر ایران مقاومت میکنه، به تدریج به سمت سیاست‌های مداخله جویانه سوق پیدا میکنه. جالبه بدونید که همون موقعی هم که آقای اوباما مشغول رایزنی بود که به برجام منتهی بشه، قدرت شکستن انحصار این تفکر رو نداشت و در مقابل با منتقدان خودش هم از دموکرات‌ها و جمهوری خواهان و غیره میگفتش که ما به دنبال توافق با ایران نیستیم و حتی ما عدم توافق رو بهتر از توافق بد میدونیم. این ترجیح بند کلامش بود، چون خب مستحضرید به هر حال فرایند زیادی طی شد تا ادبیات اوباما رفت به سمتی که به هر حال ما میتونیم موافقت هم بکنیم. اینجا بود که ما میبینیم علارغم اینکه برجامی تصویب شد و قطعنامه‌ای هم به عنوان مؤید برای این صادر شد، اما کنگره برجام رو تصویب نکرد و آمریکایی‌ها هم این رو موکول به راستی آزمایی از سوی آژانس کردن که الان همینش هم به چالش کشیده شده و تحریم‌ها هم معلق ماند نه لغو. این اتفاقات همچنان در اون شرایط به وجود آمد و سایش سنگین است. به باور کسینجر، برای اینکه ما مطمئن باشیم که ایران هسته‌ای نخواهد شد و تهدید نخواهد بود و موازنه قوا را به هم نخواهد زد، باید 3 کار دیگر انجام بگیره: 1. دستیابی به سیستم پرتاب موشک کلن در ایران منتفی بشه، چرخه تولید سوخت هسته‌ای کلن متوقف بشه. این سانست کلازی که مطرح میکنن دقیقا ناظر بر همین معناست. و ساخت کلاهک هم در ایران نباید صورت بگیره. دقت بکنید این نگاه و این سیستم و این تئوری چقدر با همدیگه هارمونی دارن. حالا اگر ما الان یک نگاهی به بحثای آقای ترامپ بکنیم، میبینید که اجزای این عناصر رو کاملا در این میبینید. خب بعد از این بحث من یک نگاهی به صحبت‌ها میکنم، به یه شکلی میخوام این مباحث راستی آزمایی بشه بر مبنای این تئوری که عرض کردم. محور صحبت‌های آقای ترامپ اگر بخوام در 5-6 نکته منعکس بکنم، یک نکته اساسیش این بود که تعهد ایران به برجام رو تایید نکرد. برای این مسئله دو تا فکت متفاوت آورد، یکی به باور اونها تکنیکی است، چون پیشتر از این گفته بودند که بحث به اصطلاح پایبندی ایران به برجام بیشتر تکنیکی است تا ماهوی، ولی اینجا هم حتی باز اذعان کرد که از نظر تکنیکی هم پایبندی نداشته. اونجایی که گفتش که ایران 130 متر مکعب تولید آب سنگین اضافه داشته و تکمله دیگری به این افزود که عدم بازرسی از سایت های نظامی. البته پیشتر اینها قدم هایی برای این مسئله برداشته بودند، برای اینکه بعد از دیداری که خانم نیکی هیلی با آقای آمانو در وین داشت، آقای آمانو اعلام کرد از نظر ما بین سایت های نظامی و غیر نظامی هیچ تفاوتی وجود ندارد. این مطالبه آمریکا بود و اونجا اون بحث بند تی را هم مطرح کرد که از ابهامات برجام هست، که منظورش به ساخت تجهیزات دو منظوره هست. خود آژانس مدعی هست که این به اصطلاح شفاف نیست و باید این باید شفاف سازی بشه. آمریکایی‌ها بر این موج هم به واقع سوار شده. نکته دیگرش معطوف به نقض روح برجام بود. خب این روح برجام رو ایشون در چند نکته خلاصش کرد: بحث موشک، بحث فعالیت های منطقه ایران، بحث بی‌ثباتی و بعد بحث حمایت از تروریسم. دقت کنید همه عناصری که اینجا ذکر تو بحث موازنه قوا قابل اندراج هست. یه بخش دیگری از صحبتش تمرکز زیاد روی سپاه بود. سپاه به عنوان نهادی که حامل همه این عناصر است که ناقض روح برجام هست، یعنی اگر موشک دست سپاهه، اگر بی ثباتی مربوط به سپاهه، اگر تحرکات منطقه از مربوط و اگر حمایت از تروریسم، همه اینها در این نهاد که بخش بزرگی از حاکمیت هست تلقی میشه و در واقع ناقض روح برجام کاملا در یک نهادی که به باور اونها فاسد هست این نهاد و به باور اونها گارد ویژه آیت الله هست و به باور اونها سرمایه های مردم ایران رو به گروگان گرفته و هدر میدهد. البته اینجا من یک نکته رو یادآور بکنم، نسخه ای که پیچیدن و نتیجه این صحبت های آقای ترامپ بود از سوی وزارت خزانه داری، ولی اینو میتونیم روش بحث بکنیم، تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی نیست، بلکه تحریم نهاد سپاه هست با کلیتش. نکته دیگه‌ای که توی بحث‌های آقای ترامپ بود این بود که برخلاف دوره آقای اوباما که به کنگره میدان نمی‌داد، ایشون اصلا کنگره رو مأمور این کار کرد. یک بخشیش میگن زیرکی آقای به اصطلاح ترامپ هست که توپ رو تو زمین کنگره انداخت، ولی نه، مسئولیت داد به کنگره، شأن داد، در واقع بازگرداندن اون قانونی بود که دو ماه قبل از برجام به نام اینارا تصویب شده بود که هر زمان که کنگره احساس بکنه که برجام منافع آمریکا را تهدید میکنه یا پایبندی ایران مشاهده نمیشه و از این قبیل، کنگره خواهد رفت و کنگره الان با مجوز آقای ترامپ اون قانون خودش رو احیا کرد و سراغ اومد. نکته بعدی، تلاش زیادی کرد آقای ترامپ، سخنرانی خیلی مبسوطی البته نیست، ولی بین مردم ایران و بین حکومت ایران تفاوت قائل بشه. این تفاوت قائل شدن البته در فضای مجازی با توجه به اون بحث خلیج عربی اونها خیلی جلوه به اصطلاح سود آمیز یا یوتیلیتاریانیزمی برای آمریکایی ها نداشت. منتهای مراتب چون این متن از روی نوشته خونده میشد، نمیتونیم بگیم مثلا خلیج عربی رو سهون گفته، چون بعضی دیگر از مقامات آمریکایی از این خلیج عربی استفاده میکنند. قبلا آمریکایی ها برای اینکه یه موازنه برقرار بکنند از واژه خلیج استفاده میکردند که شامل هر دو وجه بشه، ولی این تمرکز الان رفته سراغ خلیج عربی. خود همین آقای جان کلی که الان رئیس دفتر کاخ سفید هست و یک ارتش بود هم هست، پسرش هم تو منطقه از دست داده، آشنایی خوبی هم با منطقه داره، اینم از واژه خلیج عربی پیشتر استفاده کرد. و چرا این کارو میکنن الان؟ عرض کردم چون نمیتونیم بگیم این قفلت آمیز بوده و ناشیانه بوده، چون از رو خونده میشد، این شاید یه دلیلش همین بحث حمایت از متحدین عربیش بود که بگه در کنار اونها ایستاده است. حجم کمی از مباحثش راجع به حقوق بشر و این صرفا موشک ها بود، ولی تاریخچه ای که ذکر کرد نشون میداد که سیستم محافظه کار آمریکا یک هیستری داره نسبت به 40 دهه نظام سیاسی در ایران. نکات کلیدی و جدید این بحث بنابراین در چند نکته قابل خلاصه است. یکی تحریم کل سپاه از سوی وزارت خزانه داری بلافاصله بعد از پایان صحبت‌های آقای ترامپ و اعلام اینکه که این کار به دستور ترامپ انجام شد. دوم، عدم تایید پایبندی ایران به برجام علی رغم 8 بار تایید آژانس و 2 بار تایید خود آقای ترامپ به کنگره. سوم، تمرکز روی محدودیت‌های هسته‌ای ایران نه برای 10 سال بلکه برای تا ابد. اینجا باید یه توضیحی بدم خدمت عزیزان. ببینید، منطق مخالفت فارق از اون مبانی که عرض کردم از سوی دولت ترامپ، منطق شفاف و روشنیش، این غیر از اینه که بپذیریم درسته یا غلطه یا بخواییم بگیم حقه یا ناحق، فارق از این ارزش گذاری ها، آمریکایی ها میگن که این توافق نامه اولا برای 10 ساله که تو صحبتش میگو الان بحثا دیگه روی 100 سال به بالاست، کسی دیگه روی این مدت های کم فکر نمی کن. بنابراین سانست کلاس دقیقا معنیش اینه که خب بعد از 10 سال ما یه تأخیر 10 ساله داریم. نکته دوم این که این توافقنامه برای آمریکایی ها هیچ سودی نداره. حالا اگر اروپایی ها منفعت اقتصادی میبرن، شرایط روابط ایران و آمریکا به گونه ایست که هیچ مزیت اقتصادی برای اینها نخواهد داشت. سوم این که این توافقنامه مقوله هسته‌ای ایران رو به رسمیت شناخته، در حالی که ما گفتیم دنبال غنی‌سازی صفری. و چهارم این که این برجام امکاناتی رو در اختیار ایران قرار میده که ایران رو جسورتر کرده در منطقه و معادلات منطقه یا همون موازنه رو داره به هم میزنه، بی ثبات سازی میکنه، نمیدونم متحدین ما رو تهدید میکنه، تهدید به نابودی اسرائیل میکنه، از تروریسم حمایت میکنه، از شبه نظامیان حمایت میکنه و از این قبیل. بنابراین درک این منطقه، این مخالفت خیلی چیز سخت و مبهمی نیست برای یک ناظر بیرونی. عمده مخالفت هاشونم برای همین مسئله است. و جالبه بدونن دوستان، بخشی از این صحبت‌ها در اروپا هم خریدار داره، ما اینها رو کمتر بهش توجه میکنیم. من تو واکنش‌ها به این مسئله خواهم پرداخت. یک قالبی داد آقای ترامپ تو صحبت‌هاش، خودش گفت اینا استراتژی جدید من هست، یعنی توی امت این 3 نکته رو به باور خودش استراتژی جدیده. یکی، کار با شرکای منطقه‌ای و بین المللیش برای جلوگیری از حمایت ایران از تروریسم. دو، جلوگیری از تولید سلاح‌های متعارف. دقت بکنن دوستان که آزادی کشتیرانی رو تهدید میکنه. و سوم، پیگیری همه راه‌های جلوگیری به جلوگیری ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای. اینا نکاتی بود که تایتل جداگانه به نام استراتژی جدید داشت که اینها بار معنایی خودش رو داره. یک نکته دیگر هم که دیروز تکرار شد و توی متن بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود که علی‌رغم این که ما توی این استراتژی جدید میگوییم که با متحدینمون کار میکنیم، اما اگر نتیجه نداد ما از برجام خارج میشیم. فعلا تمرکز ما روی نارسایی های برجام است و تمرکز بیشتری روی مقوله موشکی به عنوان تهدید حیاتی منافع آمریکا. واکنش هایی که به صحبت های آقای ترامپ هم دیده شد جالبه. بیشترین واکنش که واکنشی به باور من از سر ضعف بود از سوی اروپایی ها بود، نه از سر قدرت، برای اینکه نکاتی توی صحبت هاشون بود عمدتا ناشی از نگرانی بود نه از صلابت بود. البته بیانیه سه کشور بود، سخنرانی خانم موگرینی بود و سفر هفته آینده ایشون به آمریکا هم باز خواهد بود. یه جمله ایشون گفت که خیلی کلیدی بود، گفت رئیس جمهور آمریکا اختیارات زیادی داره اما برجام یکی از اختیاراتش نیست. جدید حمایت چین و روسیه در حد یک اعلام موضع بود که کشورها معمولا یه موضع میگیرن، ما حمایت میکنیم از این مقوله. واکنش مهمتری که برای ما و دستگاه تحلیل ما خیلی مهم هست در داخل کنگره بود که این بحث رفته تو کنگره و این ظرف 3-4 هفته آینده تعیین تکلیف میشه، چون فرصتی نداره، دو ماه بیشتر فرصت ندارن برای کار و همین الان طرح شروع شده که من عرض میکنم اینو. در داخل کنگره یکی از منتقدین جدی لینسی گراهام بود، از اعضای با نفوذ کنگره است، که اشکالش به ترامپ این بود که خودت میتونستی برجام رو لغو کنی، چون اصلا به تصویب کنگره نرسیدی که شما فرستادید، خودت لغوش میکردی، نه اینکه لغو این کار بده. ای به این کار این بود که شما توپ رو تو زمین کنگره انداخت. نکته واکنش مهمتری هم بود سناتور چاک شومر بود که این الان رهبر دموکرات هاش. نمیدونم دوستان چقدر میدونن، الان توی آمریکا مثل ستاد کل ما هست که هر جای رئیسش ارتشی معاونش سپاهی هست، تو ستاد کل اینجوریه. اونجا هم هر جایی که رئیس یک کمیسیون یه دموکراته حتما معاونش جمهوری خاص و بلعکس. این تو کنگره هست، یه جوری یه موازنه ای هست اونجا برای مدیریت داخل کنگره. این آقای چاک شومر قبلا یکی از مدافعین، یکی از منتقدین جدی برجام بود، ولی اینجا گفتش که ماندنش به نفع ماست. اما یه فرد با نفوذتری حمایت کرد از برجام، از صحبت های آقای ترامپ، اون هم آقای مکین بود. اون هم شخصیت خیلی اثرگذاری است و گفتش که ما طرحی که ترامپ از ما خواسته که زودتر دست به کار بشیم حتما سعی میکنیم تو کنگره اون طرحا رو به صلاح تصویب بکنیم. تو واکنش صحبت‌های آقای روحانی هم فارغ از ابعاد ریتوریکش و اینها یک نکته به نظر من مهم بود، اونم هدف اصلیه تیم ترامپ از مخالفت برجام، که این جمله بود که میخواد از ورود سرمایه و رشد اقتصادی ایران جلوگیری بکنه، تهش میخواد به این نتیجه برسه. خب چه اتفاقاتی از نظر حقوقی افتاد بعد از این؟ ارزیابی کارشناسا این هست که متناسب با مبانی تئوری که برعرض کردم، خونساسازی نفوذ ایران در منطقه، مهار ایران، محدود سازیش، توازن قوای جدید و معالن تغییر نظام سیاسی در ایران، این تو صحبت های آقای تیلرسون هم بود دوستان، بحث جداگانه داره، من البته اون بحث رو آماده دارم الان اینجا، که این که میگه انتقال مسالمت آمیز قدرت چقدر کلید خورده این مسئله، این که موفق میشن یا نمیشن یک بحث است، ولی این که قدمی برمیدارن یا نه یه بحث دیگه است. شما اگر دقت بکنید مثلا در سمینارهایی که منافقین در ویلپن پاریس میذاشتن، بیشترین نیروهایی میامدن سخنرانی میکردن که بیرون از گود و قدرت بودن، حالا مثل این آقای جان بولتون، مثل اون آقای کندی، مثل آقای جودی یا بله جولیانی، رودی جولیانی و امثال اینها، ولی اینها ابزون بر این که الان نفوذ دارن در این تیم جدید، ولی مکین میاد سخنرانی میکنه یا میره در تیرانا با خانم رجوی ملاقات میکنه، یه قدم جلوتر رفتن اینها نسبت به قبل. یا مثلا آقای رضا پهلوی با اونطوری که خودش روایت میکنه با حدود 50 نماینده کنگره ملاقات جداگانه داشته، بعد منشور میدن، مانیفست میدن، اینه چیزایی است که وجود داره، میگه موانع مال سر جاش هست، اونم قابل تحلیل هست. ولی این یه مطلب. مطلب بعد این که قانون اینارا که عرض کردم این دوباره در دستور کار قرار میگیره، اما به یک شکلی قانون کاتسا موضوعیت پیدا میکنه. قانون کاتسا میتونیم بگیم فرموله شده همون قانون کنگره است موسوم به اس 722. بهانه های این کاتسا countering Americans adversaries through sanctions، عکس مخففش میشه کاتسا، یعنی در واقع مقابله آمریکا با حریفانی که از طریق سانکشن یا تحریم در واقع قرار هست تنبیه بشن. توی اون قانون کاتسا به سه نکته اشاره میکنه که بهانه برخورد با ایرانه: حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و توسعه موشک‌های بالستیک. اتفاق دیگری که توی کنگره افتاده و اینو ما باید روزهای بعدی شاهد پرورش و پردازشش بشیم که ابعاد مختلفی رو شامل میشه، تشکیل یک کمیته سه نفر است. این همه منتظر هفته و ماه و اینها نشدن. این کمیته سه نفره ترکیبیش است: آقای تیلرسون از سوی دولت، تام کاتن منتقد سرسخت برجام، یک سناتور جوان هست، شاید هیچ کس به پای او در سرسختی نمیرسه، و خود آقای کروکر که به باور تحلیلگران طرحاش خطرناکتر از طرحی است که خود ترامپ دنبالش هست. اینا طرحشون دو بُعد داره یا دو وجه داره. یکیش اینه که اگر ایران فقط یک سال از دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشه، تحریم‌های هسته‌ای به طور خودکار دوباره اعاده میشن، و دومی که بعد از پایان دوره 10 ساله آمریکا همچنان به طور یک جانبه تحریم ها رو برمیگردونه، به خاطر اینکه اعتقاد نداره به این بازه زمانی که تعریف شده. این هم بحثی بود که راجع به بحثای آقای ترامپ در نظر گرفته بودم. اما برای اینکه یک جنبندی داشته باشم از اینکه خب حالا به هر حال با این وضع تکلیف برجام چی میشه، از دو زاویه هر دو سناریو، هر دو بچه سناریو رو مطرح میکنم. راهکارهای ایران در مواجهه با این شرایط، یکی خروج از برجامه. اگر این اتفاق بیفته، برای معناش همون اعمال فشارها و به اصطلاح تحریمها و حالا معالن هم جنگ دیگه به عنوان آخرین راه حل. من این رو قبول ندارم که اگر ایران از برجام خارج بشه دیگه دنیا خیلی بهش حق میده. به نظر من این جای بحث زیاد داره. یک کار دیگه که ایران میتونه بکنه اینه که در برجام بمونه و از طریق سازوکارهایی که تو خود برجام تعبیه شده، مثل اون کمیسیون مشترک، مطالبات خودش رو پیگیری بکنه. این هم به خاطر این که سازوکار مکانیزم ناکارآمدی داره، بعید میدونم که چیزی عاید ایران بشه. یک راهکار دیگه موندن در برجام و کار با اتحادیه اروپا است. توجه داشته باشید دوستان. یکی از چیزایی که بعد دادم که توضیح بدم همینجاست. نگاه کنید، اتحادیه اروپا اعتقادش اینه که برجام فقط برای موضوع هسته‌ایه و نه چیز دیگر. منطوق جمله اینه، اما مفهوم مخالف این جمله اینه که در تمام اتهامات دیگری که آمریکا به ایران وارد میکنه ما همراه، تو حقوق بشر، تو بی‌ثباتی منطقه، تو بحث موشک و مسائل نظری. پس بنابراین میتونن در اینجا به عنوان یک به اصطلاح گروه اشتراکی به همدیگه برسن. یک کار دیگه هست، این هست که ایران واکنش سریع نشون بده، واکنشی از جنس همین تحریم ها. مثلا دیدید که مجلس میشینه میگه شرکت های آمریکایی رو فرض بکنیم تحریم بکنیم، یا مثلا از نظر تبلیغاتی ادبیات بلندی به کار برده میشه. اینها بخش تبلیغاتیش رو من کاری ندارم، طبیعی هم هست که این اتفاق بیفته، ولی ما چون رابطه خاص اقتصادی با آمریکا نداریم، این گونه تحریم‌ها تأثیر روی مواضع آمریکا نخواهد داشت. و آخرین راهکاری که پیش پای ایران قرار داره تجدید نظر در برجام از طریق مذاکره هست. خب این رو که تا حالا ایران رد کرده و گفته هیچ نوع مذاکره‌ای که بخواییم تبصره یا ماده ای به برجام بزنیم رو ما انجام نمیدیم، منتها با فرض این که این اتفاق بیفته طبیعی هست که محور مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت. این مطالبات آمریکا در این گونه به اصطلاح تجدید نظر در برجام مورد اولویت قرار میگیره. یه وجه دیگر رو از او زاویه نگاه بکنیم که ببینیم سناریوهای برجام اگر از منظر غرب بهش نگاه میکنیم یا آمریکا، اون چه اتفاقی میفته. در حال حاضر یکی از سناریوهایی که پیش پای ما هست تشدید تحریم هاست و وادار ساختن ایران به خروج از برجام و پذیرفتن مسئولیت آن توسط ایران. آمریکایی‌ها خیلی از این سناریو در واقع راضیان اگر بتونن این کارو بکنن. دوم، خروج یک جانبه آمریکا از برجام که عرض کردم دیروز آقای ترامپ مجدداً اعلام کرد ممکنه ما از برجام خارج بشیم. اینجا بحثایی که مطرح میشه بحث این که آمریکا منزوی میشه. ببینید این فرد و تیمش نشون دادن که ابایی ندارن برای اینجور کارها. ببینید خیلی راحت از پکت کلایمیت خارج میشن، الان اعلام کردن از یونسکو خارج میشن، حتی ناتو را هم تهدید میکنن که ممکن است چنین اتفاقی بیفته و مواردی از این قبیل که خودتون مشاهده میکنید. بنابراین مسبوق به سابقه است. زنی که انزوای آمریکا شبیه اون انزوایی نیست که ما در واقع تصور میکنیم. مثلا بپذیرید یک کمی تو فضای رسانه‌ای آمریکا مشروعیت و اعتمادش رو از دست بده، فرضاً که چنین اتفاقی بیفته، کدوم کشور حاضره به خاطر اینکه تو برجام اعتماد نکنه بگه من دیگه هیچ معامله‌ای با آمریکایی‌ها نمی‌کنم یا هیچ پیمانی با آمریکایی‌ها نمی‌بندم؟ به نظر من خیلی این متصوره. خود اینا که میگن به اصطلاح خروج یک جانبه، مثلا تصورشون اینه که برجام یه تعهد شخصی از سوی آقای اوباما بوده، نه یک تعهد قانونی، چون فرایند تبدیل رو در داخل آمریکا طی نکرد. یک مسیر دیگه این هست که سناریوی سومی هم هست که تلاش برای مکملهای مورد نظر در برجام از طریق مذاکره با ایران و سایر شرکا، اینم شامل چند مقوله است: بازدید از سایت‌های نظامی، نامحدود کردن برجام و اون عناصر سگانه‌ای که آقای کسینجر بهش اشاره کرد، و آخریش لغو برجام و ممانعت از اجرای آن توسط اتحادیه اروپا و متحدان آمریکا، کما اینکه آقای اوباما هیچ ابایی از انجام این مسائل به باور من نداره. من خیلی عذرخواهی میکنم اگر من از اطلاع مصدق عزیزان شدن در خدمت شما هستم.